لا یوم الدین. عرض شد که یه اصطلاحی هست به نام حقیقت، یعنی فهم درست. فهم درست، البته حقیقت لفظ مشترک معانی مختلفی داره، یکی از معانی سامه اینه، و حقانیت یعنی درستی فهم. عرض شد که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی اینه که اگر فهم درستی شکل گرفت، دیگه نمیشه این درستیش از بین بره. حقانیت فهم قابل زوال نیست، ولی خود فهم قابل زوال، در قبل گفتیم، ولی درستیش قابل زوال نیست. یا باید فهم درست نباشه از روز پیدایشش از اول، و یا اگر وقتی پیدا شد درست پیداش، فهم درستی بود، درست بود یعنی واقع رو اونچنان که هست فهمیدیم ما، دیگه نمیشه تغییر بکنه. تغییر در حقیقت امکان نداره. برای اینکه این مسئله رو توضیح بدیم، عرض کردیم که به اصولی باید توجه کرد که 6 اصل رو عرض کردیم. اصل اول این بود که موجود معدوم نمیشه. اصل دوم این بود که معدوم موجود نمیشه. اصل سوم این بود که معنا غیر از مفهوم، غیر از واقع، غیر از مصداق و غیر فرد، معنا باید مورد توجه قرار بگیره، که گفتیم این در فلسفه ما به طور ارتکازی از کلمات فلسفه ما به دست میاد، اما هیچ جا نیومدن اینطور جدا جدا اینا رو از هم تفکیک کنن و با هم ذکر کنن. اصل چهارم این بود که حکایت ذاتی علم حصولی، علم حصولی چون حقیقتش همون حکایته، پس نمیشه علم حصولی باشه حاکی نباشه، یا حاکی باشه از چیزی غیر معنای خودش. گفتیم دو تا پنج تا حکایت میکنه از این که دو تا پنج تا، نمیتونه حکایت بکنه از یه واقعیتی که هست به نام دو تا 4. اگه تو ذهن من شکل گرفت قضیه یه دو تا پنج تا، دو تا پنج تا رو حکایت میکنه، همونطوری که دو تا 4 تا، دو تا 4 تا رو حکایت میکنه، و همینطور هر مفهوم تصوری تو ذهن ما شکل گرفت اون معنای خودش رو حکایت میکنه. میشه من تصور سبزی بکنم ولی بفهمم قرمزی رو، تصور سبزی سبزی رو نشون میده، و همینطور. و این یه امر وجدانیه، فقط تأمل میخواد آدم در خود اون مفاهیمی که داره تأمل کنه. اونتا گفتیم حکایت غیر از مطابقته، حکایت صفت علم حصولیه، ولی مطابقت که صدق و کذب باشه اون صفت محکی علم حصولیه در بعضی موارد. اگر حاکی ما قضیه بود، یعنی اون علم حصولی ما قضیه بود، وقت محکیش میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. یعنی قضیه زید عادل است با قضیه زید عادل نیست، هر دو از معنای خودشون حکایت میکنن و در این هیچ خطایی نیست، هیچ اشتباهی نیست. یعنی هیچ وقت نمیاد زید عادل است حکایت بکنه از زید عادل نیست. یعنی فهم زید عادل است حاکی از زید عادل است، فهم زید عادل نیست نشون دهنده این است که زید عادل نیست. اما اون محکی هست که گاهی صادقه گاهی کاذب، یعنی اونی که این ازش شکایت میکنه اون یه چیزیست که گاهی مطابق با واقع گاهی مطابق با واقع نیست. و اصل پنجم همین بود که قضیه همدیگه به اعتبار موضوعش 5 قسم میشه: ذهنیه و شخصیه و طبیعیه و خارجیه و حقیقیه. و امر ششم هم این بود که امر متغیر رو 2 جور میشه فهمید: یکی یک جا با تمام اجزاء فرضیش، یکی هم نه، امر متغیر رو در یه حدی از حدود اون تغییرش. یه وقت ما زید رو که از اینجا میره تا مثلا نجف ازش بیل برداری میکنیم، همهش رو میدونیم در یک علم، همه رو مورد توجه قرار میدیم. یه وقت هم نه، بودنش رو در مثلا فلان رستوران در بین راه برای خوردن غذا، اونم یه علم به یک موجود متغیره ولی در همون حد خاص خودش سر میکنه. بعد از این شیش اصل که عرض کردیم، حالا اذا تمهدت هذه الاصول فنقول، اول بیاییم سراغ علم حضوری. ببینیم میشه ما علم حضوری به چیزی داشته باشیم، حقم باشه، درست باشه، ولی تغییر بکنه حقانیتش. خب ما علم حضوری به خودمون داریم، اینجا کسی توهم نمی کنه که تغییر کنه، چون روز اول هم علم حضوری به حضوری به خودمون داریم، تا اون وقتی هم که هستیم علم حضوری داریم به وجود خودمون، یعنی به بودن خودمون علم حضوری. اما یه چیزایی که متغیره اونجاها هست که طرف ممکنه بگه اونجاها تغییر میکنه. میگیم خب هم اونجاها رو مثال میزنیم. اذا حصل لنا علم حضوریون به سرورنا فی ساعت کذا من یوم کذا. خب میشه دیگه، آدم دید شادی براش حاصل شده، حالا علم حضوری داره به این شادی. علم حضوری هم حالا بعدا خواهیم گفت همیشه حقه، ما مدعی هستیم که همیشه حقه. البته و بعضی هم میگن نه اینطور نیست، علم حضوری هم خطا برداره. حالا میایم بحث میشه بعد. حالا بحث خطا نیست، بحث این است که یه علم حضوری حق باشه ولی بعدن حق بودنش عوض بشه، معلوم بشه این حق نیست. این بحث ماست که آیا میشه حقانیت زائل بشه، یا به تعبیر حضرت استاد شهید مطهری قدس الله سره، حقیقت تغییر بکنه. یعنی فهم درست امروز یه چیز باشه، فردا یه چیز دیگری باشه. آیا میشه یا نه؟ میگیم اگه ما علم حضوری داریم به این شادی همین لحظمون، همین ساعت مشخص، نقطه قابل توجه اینه که علم حضوری باید محدودش رو توجه کنی. فهازل علم الحضوری حق فی نطاق، باید قلم رو بهش نگاه کنیم، فی نطاق وجوده ازلن و عبر. یعنی چه؟ یعنی ما علم حضوری پیدا کردیم به این که ساعت 5:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه من یک سروری برام حاضره، حاصله علم حضوری دارم به اون. خب این علم حضوری ازلن و ابدن درسته دیگه، یعنی از ازلم میشد بگیم که زید در روز سه‌شنبه 14 رمضان 1434 علم حضوری داشت به نشاط خودش. این علم حضوری هم درست بود، حق بود، حقیقت بود. میلیاردها سال بعد هم همینطوره دیگه. چرا؟ چون همون قضیه واقع عوض نمیشه. واقع یعنی موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه. خب من علم حضوری پیدا کردم به این که اون ساعت شادم، به شادی خودم که علم حضوری پیدا کردم، نمیشه این علم حضوری یه وقت تغییر کنه، حقیقت عوض بشه، بگیم که خب مثلا من تو اون لحظه شاد نبودم، تو اون ساعت شاد نبودم. هذا العلم الحضوری حق فی نطاق وجوده ازلا و ابدا. بله این علم حضوری خودش قابل زواله. اون موقع اون هفتمی رو گفتیم، برای همین میگیم ول علم الحضوری هذا، یا و هذا العلم الحضوری، این علم حضوری و این کانه جایز از زوال، خب میشه زائل بشه، بله، به زوال سرور، خب اون سرور از بین میره، شیطان وسوسه میکنه انسان رو و میبره سراغ یک توهماتی و اون سرور از بین میره. خب حالا این زوالش ممکنه، لیکن حقانیته فی وعاء وجوده، علم از بین میره، نه اینکه حقانیتش از بین میره. علم از بین میره یعنی من دیگه اون علم حضوری رو ندارم، نه اینکه علم حضوری قبلی من که در ظرف خودش محقق شد اون حالا بی از بین رفت، یا حقانیتش از بین رفت، دیگه حق نیست. من علم حضوری به سرور داشتم، دیگه علم حضوری به سرور ندارم. بله علم حضوری به یه سرور دیگه‌ای که میشد ساعت بعد باشه ندارم، برای اینکه اون سروری که اون وقت بود از بین رفت. این زوال حقیقت نیست، این زوال علمه. علم قبلی زائل شد، اما علم قبلی در ظرف خودش همین الان هم یقین داریم که حقه. یعنی در اون لحظه ای که من این علم حضوری رو داشتم، الان هم یقین دارم که اون علم حضوری درست بود، واقعا من سرور دارم. پس نمیشه اون زوال زائل بشه. لیکن حقانیته فی وعاء وجوده یمتنع ان یزود و ذلک لان زواله لا یتصور الا بزوال السرور فی ساعت المذکوره او به زوال علم بهی فی تلک الساعت. ای بخواد اون حقانیت زائل بشه، حق زوالها، لان زوالها، بخواد اون حق نبود. حق نبود به چیه؟ به اینه که اون وقت من سرور نداشته باشم. علم حضوری که داشتم به این که من اون ساعت مسرورم، که این ناحقه، اون وقتی ناحقه که اون وقت سرور نداشته باشم و علم حضوری بگه سرور داری. یا خود علم حضوری از در ظرف خودش نابود بشه، که خب من علم حضوری نداشتم به این که سرور، این هم که نمیشه. هر دوش مخالف اصل اوله. زوالها لا یتصور الا به زوال سرور و به زوال العلم بهی فی تلک الساعه و کلاهما منفیون به حکم اصل الاول. اصل اول میگه آقا شما سروری براتون موجود شد، اون امکان معدوم شدن نداره، اون نمیشه در ظرف خودش معدوم بشه، چنان که علم حضوری برای شما پیدا شد اون نمیشه در ظرف خودش نابود بشه. بعدن من سرور ندارم نداشته باشم، علم حضوری که به اون تعلق نگرفته بود. بعدن من علم حضوری ندارم به سرور خب نداشته باشم. بحث در علمهای حضوری که پیدا نشده نیست که، بحث در اینه اون علم حضوری که پیدا شد اون حقانیتش ازلی و ابدی در جای خودش ثابته و هیچ امکان زوال نداره. این نسبت به علم حضوری. و وقت در علمهای حصولی هم دو با داریم، و هم العلم الحصولی و اما العلم الحصولی، یکی باب حکایتشه، علم حصولی حکایت داره از معنای خودش، یکی بحث مطابقته که گفتیم در بعضی علمهای حصولی مطابقت معنا داره، اما حکایت فهوه حق فی حکایتهی لمعنا. هر علم حصولی پیدا کنید در این که معنای خودش رو حکایت میکنه حقه، یعنی در اینجا خطایی نیست، غلطی نیست. چرا؟ به خاطر همون که گفتیم در اصل چارم بود دیگه، گفتیم علم حصولی حقیقتش همین حکایتشه، حقون فی حکایته. ولا یمکنو زوال و حقانیته، نمیشه که ولا یمکنو زوال و حقانیته. چرا؟ لأن حقان حکایته ذالک ذاتیتون. این حکایت کردن درست ذاتیشه. حکایت کردن درست یعنی همین که گفتیم، یعنی همین که گفتیم دو تا پنج تا ذاتیش اینه که حکایت کنه از دو تا پنج تا شما موضع بگیرید. اگه دو تا پنج تا حکایت میکرد از دو تا چهار تا که شما موضع در مقابلش نمیگیرید. تا طرف این قضیه رو با گفتنش تو ذهن شما شکل میده، میگه آقا دو تا پنج تا، فوری هم تو ذهن شما شکل میگیره دیگه، دو تا پنج شما موضع میگیرید. این سر موضع گرفتن شما اینه که این حکایتش ذاتیه، یعنی نمیشه دو تا پنج تا شکل بگیره ولی حکایت نکنه از این که دو تا پنج تا. و همینطور همه تصورات ما، تصدیقات ما در حکایت کردنشون از معناشون این یا باید نباشن یا باید حکایت رو بکنن. گفتیم این یه امر وجدانیه و مسائل معرفت شناسی باید خودش به وجدانیات و بدیهیات منتهی بشه، ولی نمیتونه بنای رو بنا کنه. معرفت شناسی یا باید به اولیات یا به وجدانیات منتهی بشه تا اون وقت بتونه یه معرفت شناسی کاخش بنا بشه. و اما حقانیت و محکیهی فیما، به حسب حقانیت و محکیهی فیما اذا کانت علم الحصولی و قضیتن. گفتیم یه حقانیتی مال محکیه و اون عبارت بود از صدق و کذب، مطابقت و عدم مطابقت. اون حقانیت فلابد من من البحث عنه في كل قضیه بن فرادها. این قضایا با هم فرق میکنه. یه قضایای خارجی حقانیت به یه جوره، یه قضایای طبیعی یا حقیقیه اونا حقانیتش به یه جور دیگه است. حقانیت اینا یه جور نیست. ف قضیتو از شخصیه اولی شروع میکنیم. فل قضیتو شخصیه که قولنا زیدون موجودون و امرون لیسه به موجود، که بهش میگن حلیت بسیطه. که حلیت بسیطه میخواد بگه موضوع هست یا نیست. اگه موجب است میخواد بگه هست، اگه سالبه است میخواد بگه نیست. و قولنا زیدون عادلون و بکرون لیسه به عاده، یا زیدون بصیرون و بکرون اعما. خب این قضایا هر کدوم محکیشون صدق و کذب داره. زید موجوده داره اقرار میکنه از اینکه زید هست، صدقش هم به اینه که باشه. حالا اگه حق بود، حق بود یعنی چه؟ یعنی اون محکی با واقع مطابق بود. الان صحبت اون محکیه. اونی که این قضیه داره ازش حکایت میکنه با واقع مطابق بود. اون میگه داره حکایت میکنه از بودن، واقعا هم همینطور بود. قضیه دوم میگه داره حکایت میکنه از نبودن امر، واقعا هم همینطور بود که بشه حقیقت. قضیه سوم داره حکایت میکنه از عادل بودن زید، واقعا هم همینطور بود و همینطور در بقیه. خب اگه واقعا اینطور بود اون وقت میشه حقیقت. حالا آیا این حقیقت میشه تغییر کنه؟ مثل همون علم حضوریت. فالقضیت و شخصیه که قولنا این مثالها اذا کانت حقتن به انکان محکیها مطابقا للواقع، واقعا مطابق با واقع بود. حالا این فلا یمکنو زوال الحقانیه به مقتضا اون دو اصل اول، الاصلین الاولین. اصل اول میگه زید موجود اگه بود در ظرفی دیگه نمیشه معدوم بشه. پس این زید موجودون ازلا و ابدا، یعنی اگر خدای متعال از ازل وجود زید را میداند یک حقیقتی است. اگر یک کسی هم در بهشت این را بفهمه که زید موجود بود تو این عالم، اونم یک حقیقتیه. یعنی چه در ابد، چه در ازل، چه همین حالا که زید الان موجوده، کسی اینو میفهمه، این حقیقته. این حقیقت از بین رفتنی نی. اونی که از بین رفتنیه زیده. زید میشه از بین بره. خب زید از بین رفت، ما اگه علم پیدا کردیم به این که زید معدومه، یه علم جدیدیه. برای این که ما همون اصل شیشم، اصل شیشم میگه آقا شما به یک امر متغیر علم پیدا کردید به یه مقطعش. اون مقطع کجاش؟ اون وقتیش که وجود داشت تو این عالم. خب این امر متغیر بعدن به دلیل تغییر نه از بین رفت. علم شما که به اونجاش تعلق نگرفته بود تا شما بگی این حقیقت عوض شد. علم شما فقط به وجودش در همون وعاء وجود تعلق گرفته بود. اینایی که میگن حقیقت تغییر میکنه برای اینکه توجه نمیکنن که علم نمیشه مبهم باشه. لفظ میتونه مطلق باشه. لفظ شما میگید زید موجوده، مشخص نیست که خب زید موجوده الان، پارسال، در آینده. لفظ مطلقه، اما علم چی؟ علم که دیگه نمیشه مبهم باشه. علم مشخصه، زید موجوده، یقیناً یعنی منظور من از این زید موجوده، یا منظور اینه که یعنی فعل جمله وجود داره، کاری ندارم، همون مقداری که علم دارم متعینه. اگرم که توجه به تمام ابعادش دارم، بازم با تمام ابعادش متعینه، به هر مقداری که من توجه دارم روشنه. وقت اون وقتی که فقط به کلیش علم دارم، همون کلی حقیقته. وقت کلی که معناش این نیست که در تمام موارد کلی برای موجود شدنش کافی چی؟ یک فردش کافیه. پس حقانیت این وقتی محقق شد، به همون مقداری که بود ثابته، نه به مقداری بیش از اون، به مقداری که حق بود قابل زوال نیست. حالا ببینید وقتی مسئله رو باز میکنی، توجه به ابعادش میکنی، میگی مثلا مثل ما داریم توضیح واضح میدیم، اینکه روشنه، فلا یمکن زوال الحقانیه به مقتضل اصلین الاولین. اون دوتا اصل اول میگه آقا، اصل اولی میگه زید موجوده نمیشه معدوم باشه در ظرف وجودش، پس حقانیت زیدون موجودون ازلی و ابدیه. اصل دوم میگه امر که موجود نیست همینطور، اونم وقتی موجود نیست نمیشه این حقانیت از بین بره. اگه حقه، یعنی شما اینو درست فهمیدی، دیگه نمیشه این فهم درست یه وقت جای خودشو به یه فهم درست دیگری بده، بگه من میرم کنار تو بیا جای من بشین. نمیشه. در زیدون آدو اون مال ذات بود، چون وقتی گفتیم امر موجود معدوم نمیشه، اونجا گفتیم امر موجود میتونه ذات باشه، میتونه صفت باشه. این دوتا مثال برای صفت وجودیه. این دوتا مثال آخر هم مال اینه که یکی صفت وجودی داره، یکی صفت عدمی داره. اما صفت برای زید، ولی صفتی است که خودش معناش عدمیه، یعنی نداشتن بصر. منتها ذهن انسان میتونه عدم را حمل کنه، به جای اینکه بگه زیدون لیس به موجود، بگه زیدون معدوم. زیدون لیس به موجود قضیه سالبه است، اما همینو اگه به صورت زیدون معدومون گفتی میشه قضیه موجبه. اینجا زیدون بکرون لیس به بصیر سالبه است، اما اگه به صورت بکرون اعما گفتی میشه موجبه. فرق نمیکنه. اگه واقعا کور بود در اون ظرفی که شما فهمیدید، حالا این ممکنه بعدا شفا بگیره کور نباشه، ولی اون از محدوده علم من خارجه. اون حقیقتی نیست که من درک کردم. اون حقیقتی که من درک کردم اون قابل زوال نیست. اون اگه در اون لحظه کور بود، کور است ازلن و ابدن، و حقانیت این قضیه زوال پذیر نیست. خب اگه قضیه ذهنیه اینه، قضیه خارجیه هم در حکم قضیه شخصیه. چرا؟ چون قضیه خارجی هم مثل همینه، میخواد خارج رو بگه. قضیه شخصیه داره یه امر خارجی، یه موضوع شخصی خارجی رو میگه. قضیه خارجی هم همینطوره. و مثلها یا و نظیرها فی الحکم القضیت الخارجی. شما فهمیدید که هر قومی شیعیست امروز در این عصر. خب این دیگه از تا ابد حق حقه، هیچ وقت حقانیت این از بین نمیره. اگه حق فهمیده اید، اگه درست فهمیده اید، اگه حقانیت الان واقعیه، این دیگه قابل زوال. ولو اینکه نعوذ بالله حالا یه وقت قوم فرق بکنه و این عش آل محمد مثل مدینه مطهره و مکرمه دست بالاخره دیگران بیفته، اون وقت چی؟ حقانیت اون قضیه از بین میره؟ نه، خب وقت اونی که من علم داشتم همون عصر خودم بود، الیوم بود، همین زمان حاضر بود، نه اینکه قبل از اسلام قم چطوری بوده. قبل از اسلام هرچی بوده، من اونی که علم ندارم، یا بعدن قم چی میشه اونی که علم ندارم، اصلا علمی نیست تا ببینیم حقه یا نه. ولی ما الان نسبت به اون علمی که حقه، چون علم میتونه ناحق باشه، علم که ما محل بحثمونه عبارت هست از اون معنای عام علم که گفتیم جهل مرکبم یه بخشی از همون علمه، ولی فعلا داریم بر محور علمی که حقه، یعنی مطابق با واقع درسته داریم بحث میکنیم. میگیم خب اگه شما حقانیت یک علم براتون محرزه، این دیگه زوالش امکان نداره، مگر به این که اون دوتا اصل رو ازش دست برداریم، همون اصلی که میگفت موجود معدوم نمیشه و معدوم موجود نمیشه. والقضیت و ذهنیه، قضیه ذهنیه، مثال میذاریم برای قضیه ذهنیه به اینکه مثلا حیوان و ناطق حد للانسان که قولنا الحیوان و ناطق حد للانسان. این که نمیخواد بگه مفهوم حیوان ناطق تو ذهن بنده یا شما، این مثل قضیه طبیعیه میمونه. این میخواد بگه طبیعت این دوتا مفهوم هر جا پیدا بشه معرف انسان به تمام ذات، بنابراین که قضیه درست باشه. البته درست نیست، حیوان ناطق حد انسانه یه مسئله، بر اساس فرض ما داریم میگیم، ولی بارها گفتیم که حیوان ناطق جنس متوسط انسانه، حد انسان نیست. که انسان علاوه بر اینکه حیوان ناطقه، یک جنس ملک هم داره. تازه ملک هم که شد انواع ملک داریم، این کدومش باشه اونم باز یه فصلی میخواد تا اونو مشخص کنه، که خدای متعال میدونه، خدا بنده شناسه، یعنی این، یعنی او میشناسه که من چه فلزی دارم. بالاخره قضیه ذهنیه که قولنا الحیوان ناطق حد للانسان، ایزن کذالک، اگه واقعا این حده، خب یعنی کسی ذاتیات انسانو بخواد تمامشو بیان کنه همینه. خب این دیگه زوال پذیره، یعنی اگه حق همیشه حقه، اگه حق نیست الان هم حق نیست. نه اینکه یه حقیقتی تبدل پیدا کنه، حقیقت تغییر میکنه رو ما داریم میخواییم ببینیم. یه جایی میشه حرف این آقایون رو پذیرفت یا بله به نحوی توجیه کرد، و اما و مثلها والقضیت طبیعیه، قضیه طبیعیه به ما داره چی میگه؟ میگه آقا این طبیعت اینطوریه، مثل این که میگیم که قولنا الانسانو کلیون، الانسان یعنی معنای انسان کلیه. خب فهمیدیم، اگه فهمیدیم معنای انسان کلیه، این دیگه قضیه خارجی هست، هیچی تو عالم هم نباشه این قضیه درسته ها، چون معنای انسان اونی که این مفهوم ازش شکایت میکنه یک چیزیست که وجود لازم نیست داشته باشه، برای اینکه قبل از وجود انسانم الانسانو کلیون، بعد از اینکه همه انسان ها به فرض نابود بشن که نمیشن بازم الانسانو کلیون. خب این قضیه طبیعی الانسان و کلیون یا هر قضیه طبیعی یا نوعون یا المثلث مثلا لهو زوایا تساوی قائمتن و المثلث لهو زوایا تساوی قائمتن ایزن اذا کانت حقتن به معنا ان طبیعت الموضوع کانت واجدتن للمحمول حقا. اگه این طبیعت حقا این محمولو داره، خب دیگه این اصلا از روز اول که متولد میشه جوری متولد میشه که ازلی و ابدیه. لذا این مسئله مطرح میشه که آقا ضرورت ازلی فقط در مورد خدا صادقه، اونطوری که ظاهر بعضی عبارات فلاسفه ازش به دست میاد، یا اینکه نه ضرورت ازلی در موجودات مخصوص حق تعالی است. یعنی موجودی که بخواد ضرورت ازلی داشته باشه، وجودش یا صفاتش، این منحصر به حق. اما همه چیزایی که موجودات نیستن، وقتی شما میگید آقا انسان انسان است، این قضیه جهتش چیه؟ انسان انسان است، وجود وجود است، عدم عدم است، شرط داره؟ بله؟ بله؟ تا وقتی که انسانه، خب ما میگیم انسان دیگه، مگه میشه انسان انسان نباشه؟ ما میگیم انسان، اونطور انسان وجود داشتنش جزء انسانیتش نیست، مهم همینه. شما میخواید بفهمید در صورتی که وجود داره، اما خود شما مستحضرید که انسان من حیث و انسان لا موجود ولا لا موجود. پس انسان انسانه، هیچ شرطی نداره، هیچ شرطی نداره. بله، بحث حمل کار نداریم، ما محکی اینا رو تفکیک کردیم. برای همین علم من حالا پیدا میشه، من الان میفهمم که هر چیز خودش خودشه، ولی این چیزی که من میفهمم با فهم من به وجود آمد، یا من یک حقیقتی را که پیش از منم وجود داشت فهمیدم، کدومه؟ بله؟ یه حقیقتی که ازلی و ابدیه، الف الف است، انسان انسان است به ضرورت الازلیه، یعنی بدون ای قید او شرط، شرط نمیخواد، چون الماهیت من حیث هیه لیست اما الا هیه. ولی متاسفانه هستن کسانی مثل خود ملا صدر اینو قبول نداره، اینی که الان داریم میگیم، میگه اگه وجود نداشته باشه چطور میشه انسان انسان باشه؟ یه انسان انسان است، حتی خودش خودش است به شرط وجود، یعنی الماهیت من حیث هی لیست حتی هی، ایشون اینو قائله. ولی ما که اینو نمیفهمیم، ما اونی که میفهمیم اینه که عدم عدم است، اینم یکیه دیگه، اون الماهیت من حیث هی لیست اللهیه اختصاص به ماهیت هم نداره، خدا آخون در وحدت آورده گفته الوحدت من هیسوهیه لیست الا فیه، اما لازم نیست فقط آخون بیاره تا ما قبول کنیم، که باید عقلمون بفهمه. یا آقا هر چیزی رو وقتی خودش باشه و خودش چی؟ نیست جز خودش. همین. خب وحدت مثل انسان میمونه، میتونه موجود باشه میتونه معدوم. وحدت موجوده وقتی یه وجود واحدی باشه، خدای متعال هست وحدت هم هست. وحدت معدومه به اینکه هیچی نباشه که وحدت داشته باشه، وحدت صفت وجوده. خب نباشه خود وحدت به ماهی وحدت، عقل که بهش نگاه میکنه میبینه که این وحدت هم مثل انسانه. گفتم روشنترش عدمه. آقا عدم عدم است. این عدم عدم است یه نمونه از این الف الف هسته. الف الف هست رمز دیگه، یعنی به جای الف هرچی میخوای بذار. میگن بعضی غذایا تصور موضوع و محمول نمیخواد برای تصدیقش. چرا؟ برای اینکه موضوع و محمول عین هم هست. شما این نفهمیده باشید این الف یعنی چی؟ نمیدونم منظور گوینده از این الف از این رمز اشاره به چه حقیقتیه. میگم هرچی میخواد باشه، چون محمول خود اون همونیست که نفهمیدم. این هم چطوره؟ صحیح و یقینیه. لازم نیست اینجا شما تصور موضوع هم کرده باشی بگی آقا من این الف میشناسمش درسته، این الفی که شما میگی واقعا الف هست. اگه بخوام بگم الف به هست بله اونجا میخواد بشناسم، اما وقتی میخوام بگم الف الف هست هرچی میخواد بشه. نه بعض اینه که خود همون الف هم بشه، یعنی حملشه بر نفس باشه. بله بله حملشه بر نفس. بله بله ولی اون نفس رو نشناسیم، نمیدونیم اون نفس چیه، اون نفسی که موضوعه نمیدونیم چیه. میاییم خود همونی که نمیدونیم میگیم آبا بر خودش هم میشه، اون همون خودش خودشه. سرش چیه؟ سرش اینه که این یه امری ضروری، ضرورتش هم هیچ قید و شرطی نداره، لذا ضرورت ازلی اختصاص نداره به خدای متعال. بله در موجودات فقط خدای متعال هست که در موردش این جهت، جهت ضرورت ازلی صادقه. هیچ موجود دیگه ای هیچی براش ضرورت ازلی نداره، نه وجودش، نه هیچ کمالی، نه هیچ عدمی، هر وضعی داره برایش ضرورت ازلی نداره. پس بنابراین اگه حقه به معنای اینکه طبیعت موضوع این محمول رو داراست، مثلث واقعا طبیعتش چنین است، چون قضیه طبیعی یعنی این دیگه که زوایاش مساوی است با 180 درجه. حالا این مثلثی اصلا تو عالم هم نباشه، یه اشتباهی که آقایون میکنم، یا آقا ریاضیات عوض شده. چی عوض شده؟ ریاضیات عوض شدنی نیست. شما اومدی گفتی آقا اصلا ما مثلث نداریم، این که جزء ریاضی نیست که. ریاضی مثلث هست یا نیست ربطی به ریاضی نداره. ریاضی علمی است که میاد از کم بحث میکنه، اما کم وجود داره یا وجود نداره به اون مربوط نیست. اون فلسفه است که باید بیاد بگه این وجود داره یا وجود نداره. شما حالا میفرمایید آقا اصلا خط مستقیمی تو عالم نیست، پس بنابراین اونی که شما اسمش میذارید مثلث که یعنی یک سطح محاد به سه خط مستقیم نداریم. من میگیم این قضیه میگفت داریم که عوض شده. این قضیه میگفت آقا طبیعت مثلث آقا حکمش اینه. مثل اینکه میگیم طبیعت اجتماع نقیضین حکمش اینه که محاله، کار نداره به اینکه هست یا نیست. میخواد بگه این طبیعت اینه وضعش. خب اگه این صادق درست حق درست فهمیدیم، خب باید همیشه همینطور باشه دیگه، مگه میشه زوال پیدا کنه؟ چون این از روزی که اولی که فهمیدی فهم ازلی و ابدی پیدا شد، یعنی اون مفهوم اون معنا یک حقیقت ازلی و ابدی بود. خب دیگه پس تغییر پذیر نیست، تغییر اصلا تصور نمیشه براش. اذا کانت حقتا به معنی ان طبیعت الموضوع کانت واجدتا للمحمول حقا فهازل معنى الحق ازلی و ابدی به مقتضا کون القضیه طبیعیتن. این قضیه طبیعیت یعنی این طبیعت اینه، ولی هیچ طبیعتی هم وجود نداشته باشه، چون کاری نداره به اینکه طبیعت وجود داره. شما میگی طبیعت انسان ممکنه، معناش نیست که وجود داره، که میخواد وجود داشته باشه. این طبیعت اینطوریه که میشه موجود باشه، ولی اصلا موجود نشه. نظیر اینکه میگی دایره مربع محاله، یعنی اونم یه طبیعتیه که نمیشه. هر دوی اینا حقه و حقانیتش هم زوال پذیر نیست، چون اصلا از روزی که شکل میگیره این حقانیت ازلی و ابدی شکل میگیره. پس بنابراین خود معنای حق از اول ازلی و ابدی و به مقتضای این که قضیه طبیعیه، پس یه زوال معنا داره. فلا یتصور زوال الحقانیت. این حقانیت زوال میشه. حقیقت یعنی فهمی بود مطابق با واقع، حالا تغییر کرد. اینم نسبت به قضیه طبیعیه. و آخرین قضیه، قضیه حقیقیه و مثلها القضیه الحقیقیه. حقیقیم برای اینکه کاری نداره به اینکه موضوع که موجود است این حکم داره یا نه، میگه فرضت موضوع هر جا بشه، یعنی هر جا فرض بشه یه چیزی عنوان موضوع برش صدق بکنه، محمول هم چیه؟ حتما هست. و اگه اینو فهمیدی یعنی یه امری ازلی و ابدی فهمیدی. قضایای حقیقی ازلی و ابدی هن، از روز اولی که تحقق پیدا میکنن حقانیتشون شکل میگیره، ازلی و ابدی شکل میگیره دیگه، معنی نداره که زوال. و مثل حل قضیت الحقیقیه فا این قولنا کل مسلسن زوایاه و تساوی قائمتن، یعنی من اول الامر، از همون اول که شما فهمیدید، ان ما صدق علیه المثلث لهو حازل حکم. این ما صدق علیه المثلث لهو حازل حکم و حازل معنا منذ حقانیتهی ازلیون و ابدی. از همون وقتی شما گفتی این حقه، حقانیتش مال امروز نیست که شما بگی آقا مثلث زوایاش 180 درجه است و از وقتی من فهمیدم اینطوری شد. این که فهم نمیشه، میشه اعتبار. این مثل اینه که میگیم از روزی که قرار گذاشتن که آقا کسی نمیتونه کبوتر در خانش نگه داره، این حرام شد، این ممنوع شد. ولی اون وقتی قرار گذاشتن، اما این که اینطوری نیست که از وقتی ما قرار گذاشتیم مثلث 180 درجه بشه شد 180 درجه. نه خیر، بله درجات قرار دادی، حالا شما تو درجات کنید 360 درجه. منظور اون محتواست، اون محتوا به تعبیر آقایون همون که میگن مساویست با دو قائمه، اون تعبیر دقیقیه، اون دیگه تو درجهش هم چیزی نیست. زوایای مثلث به اندازه دو تا زاویه قائمه است. این یه حکمیه که مال زوایای مثلثه، کاری نداره به این که مثلث باشه یا نباشه، قضیه حقیقیه است، خارجیه نیست. از روز تکونش ازلی و ابدی بوده. اگه اینو شما فهمیدی یعنی یه چیز ازلی و ابدی رو فهمیدی. اگه حق فهمیدی یعنی این که زوال نداره. چرا؟ برای اینکه شما میگی من اون حقیقتی رو که فهمیدم ازلی و ابدی بود. حقیقت ازلی و ابدی بخواد حقیقت باشه همون روز اول به ازلی و ابدی بودنشه. نمیشه بگیم حقیقت بود بعد زائل شد. حقیقت بودن زائل نمیشه، چون از اول پیدایشش یه پیدایش ازلی و ابدی. خب پس با این نسبت به قضایای حقیقی، قضایای شرطیه مثل قضایای حقیقی میمونن. و نظیرتها المتصلت و المنفصله. چرا قضایای حقیقی حکم ازلی و ابدی بودن؟ چون در حکم قضیه شرطیه بودن. گفت کلما صدق بر یک چیعی عنوان موضوع ثبت له المحمول بالضروره. خب حالا همون قضیه شرطیه متصله همینو میگه. قضیه شرطیه متصله شما مثلا مثل این قضیه، شما میگید لوکانت که قولنا لوکانت علتون معلولن لمعلولها لزم تقدم شیعه علا نفسه. اگر علتی الف علت با هم معلوله، حالا اگر همین الف که علت برای باز بخواد معلول با باشه، خب یعنی این با که بعد از الف به وجود اومده به دلیل اینکه معلوله و معلول تأخر داره از علت، همون تأخر عقلی. خب اگه این بخواد بیاد علت باشه برای الف، این معنیش اینه که بی که به قبل از خودش باشه، چون قبل از علتش میخواد باشه. این مفاد این قضیه شرطی است. لو کانت علتون معلولن لمعلولها لازم تقدمشه. این همونه که میگن دور تقدمشه بر نفس نیستا، دور همونیست که در مقدم آوردیم. علتی معلول معلولش باشد یا معلولی علت علتش باشد، ولی لازمش تقدم شی بر نفسه. تقدم شی بر نفس احتیاج نداره به این که چند تا چیز باشه. خود یه چیز که میخواد در این ظرف باشه اگه بخواد قبل از خودش باشه، این میشه تقدم شی بر نفس. اما دور حتما دو چیز رو میخواد. اگه بخواد مصرح باشه دو چیز، اگه بخواد مزمر باشه خیلی چیز میخواد. پس تقدم شیء بر نفس غیر از دوره. اما میگیم آقا دور مستلزم اینه که این بهه در همون جایی که نیست، یعنی قبل از خودش باشه، در همون جایی که نیست باشه، یعنی شیء بخواد در همون جایی که نیست باشه، میشه همون تقدم شیء بر نفس. خب این مثل همون قضیه حقیقی است. یعنی از روز اول که ما اینو فهمیدیم یه چیز ازلی و ابدی رو فهمیدیم، یه چیزی نفهمیدیم مثل زید عادل است باشه، مثل زید موجود است باشه، مثل قضایای خارجی باشه. این یه حقیقت ازلی و ابدیه. از روزی که اول فهمیدی اگه حقه یعنی ازلی و ابدی هست، پس یه زوال درش معنا نداره. بگی حقانیتش بود، بعد این حقانیت تغییر کرد، یه حق دیگری اومد جاش نشه. در قضیه منفصل هم همینطور. و که قولنا اشی اما موجودون او معدوم، یعنی بین وجود و عدم اناده، اینا دوتا تقابل دارن، نمیشه یک شی هم موجود باشه هم معدوم، یا نه موجود باشه نه معدوم. یه قضیه حقیقیه. این هم یک حقیقت ازلی و ابدیه. یعنی جهت این قضیه هم ضرورت ازلیه. اشیء اما معدوم و موجود به ضرورت الازلیه، یعنی هیچ قید و شرط نداره. پس اگه یه حقیقتی رو شما فهمیدی چنین، دیگه از اول ازلی و ابدی فهمیدی، تغییرش معقول نیست. خب این، ولی خب حالا اشکالاتی که شده، اشکال اول باید حالا اشکالا رو جواب بدیم. فعلا به نظر میاد که روبراه کار، ولی خب توجه به اشکالات هم خوبه و جواب اونا. این قلت صرح الحکما به ان العلم الحصولی ینقسم الى متغیر و ثابت. یعنی آقا علم اصولی دو رقم در بدایه هست، در نهایه هست. عنوانش اینه: فانقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی به معنی آخر. یه کلی و جزئی مصطلح متداول است. کلی یعنی قابل صدق بر کسی، این جزئی یعنی غیر قابل صدق. ولی یه کلی و جزئی به معنای متغیر و ثابت. یعنی آقا یه علمی است کلیه. یعنی چه؟ یعنی هر فرضی، هر شرایطی، هر وضعی رو شما در نظر بگیری، این علم درسته. شرایط در او هیچ نقشی نداره. یعنی علم کلی. پس ثابت و یسما علم ما قبل الکسره. میگن از اون وقت که خدا بود این علمم درست بود. کسرتی هنوز تو عالم محقق نشده، این علم حق بود، درست بود. اینش میگن علم ما قبل الکسره. پیش از کسرت هم این علم حق، درسته. اون علمیه که پس ثابت و یسما علم ما قبل الکسره هو علم الذی لا یتغیر به تغیر المعلوم بالعرض. حالا چون اصطلاح شده، ما معلوم بالعرض رو باید طبق اصطلاح به کار بریم دیگه، نمیشه که ما اصطلاح رو تغییر بدیم. یعنی آقا معلومه بالعرض تغییر بکنه یا نکنه، باشه یا نباشه، اون علم چیه؟ ها اینو برای چی مشائین اینو اساسشو گذاشتن؟ این از ابداعات مشائینه. سرش چیه؟ سرش اینه که اینا برای خدا علم حصولی قائلن. این علم حصولی هم باید یه جوری باشه که تغییر نکنه، تا تغییر در ذات واجب لازم نیاد، در این که معلوماش هم تغییر بکنه، چون عالم عالم مادهش اقلا عالم تغییره به نظر همه فلاسفه. حالا ولو این تغییر به نظر مشایین فقط در اعراض بود، در جوهر نبود، ملا سر رو اومد گفت حالا هم تو جوهره هم تو اعراض، ولی بالاخره عالم تغییر بود. اینا برای اینکه اینو مسئله علم باری رو حل کنن اومدن این فصل رو عنوان کردن، گفتن علم حصولی دو قسمه، علم ما قبل الکسره، اون علمیست که تغییر نمیکنه با تغییر معلوم بالعرض. گفتن نظیرش هم علم یک مهندسه به اون چیزی که میخواد بسازه. این اول میشینه طرحشو تو ذهنش مجسم میکنه، حالا رو کاغذ که میاد همون معلومات ذهنیه، این برای اینکه میخواد دیگران هم بدانن، خودش هم غفلت براش حاصل نشه، این همه رو میاره روی یک صفحه که از یک گوشش اضافه غفلت نکنه، یادش نره، چون یاد رفتن طبیعیه در علم حصولی، یادش میره آدم، حتی علم حضوری هم گفتیم یادش میره آدم. علم حضوری برای موجودهای محدود گفتیم سه قسم دیگه، علم ناخودآگاه میشه بشه، یعنی همونی که میدونیم یه هر چی زور میزنیم نتونیم توجه بهش بکنیم. پس بنابراین گفتن آقا علم مهندس رو نگاه کنید، این مهندس طراحی میکنه یک ساختمانی رو، علم داره قبل از اینکه ساختمون به وجود بیاد، بعد ساختمون رو میسازه، بعد هم صاحب ساختمون خوشش نمیاد و میگه اینو با مواد منفجره منفجرش کنید، دوباره میخوام یه طرح دیگه. مترفین از این کارا میکنه. خب حالا چی میشه؟ علم مهندس قبل از این که این خانه ساخته بشه، همون علم وقتی ساخته میشه بازم همون علمه، وقتی هم منفجر میشه بازم همون علمه، یا علم تغییر نمیکنه، مهندس هیچ وضعش فرق نمیکنه، اون علمی که داشت علمش باقیه. به این میگن علم ثابت یا علمی که ما قبل الکسره. اینجا اشکالی نیست، اما ول متغیر و یسمى علم ما بعد الکسره هو العلم الذي يتغير، به جای لا يتغير به تغیر المعلوم بلد. یعنی آقا ببین، شما داری زید رو میبینی داره راه میره، خب الان علم داری به راه رفتنش، خب وقتی وایساد چی؟ علم شما تغییر میکنه، علم پیدا میکنه به این که وایساد. خب پس حقیقت تغییر کرد، یک وقت حقیقت این بود که زید داره راه میره، حالا حقیقت چیه؟ حقیقت این است که زید ایستاده. پس دیدی که حقیقت یعنی علم حق ثابت نیست. خود شما میگید علم حصولی دو قسمه، ثابت و متغیر. خب حالا این علم متغیر رو با اون حرفی که شما گفتید حقانیت قابل زوال نیست چجور جمعش کنید؟ خودتون میگید متغیره، از اون طرف میگید حقانیت قابل زوال نیست. پس این قلت صرح الحکما به این که علم حصولی ینقسم الی متغیر و ثابت. خب وقتی اینطوری شد و اذا تغیرت علم حصولی هم فبعض العلم ف، پس نتیجه این که بعض العلم حصولی مقدمه اول متغیرون. پس ما این قضیه رو میتونیم داشته باشیم، بعضی از علم‌های حصولی متغیرن، وقت مقدمه دوم اینه که و اذا مقدمه دوم و اذا کان العلم متغیرا انتقلت الحقانیت من العلم الاول الى العلم ثانی. این معناش اینه دیگه، معناش اینه که تا حالا حق این بود که زید داره راه میره، از حالا به بعد حق این است که زید نشسته. یا مثال میزنن به کسوف، میگن منجم علمی که داره به این خسوف، علمش به خسوف قبل از خسوف هم هست، اون امروز پیش بینی میکنه برای 100 سال بعد از خودش، همه را مینویسه، میگه که 100 سال دیگه فلان روز از مثلا تیر ماه مثلا خورشید میگیره یا ماه میگیره. اون علم داره قبل از این، خودش میمیره ولی به علم بعد از مرگش داره، میگه بعد از مرگ من این قضیه اتفاق میفته. خب علم داره پس قبل. هینی هم که اگر باشه، حالا تو برزخ میبینه، آره فرق. بعدم که خسوف حاصل شد بازم علم او از بین نمیره. اما من که علم دارم به خسوف که اینطوری، من نگاه میکنم گفتن آقا ساعت 11 خسوف میشه، من ساعت 10 نگاه میکنم علم به خسوف حاصل نشد، پس اون وقت من علم ندارم، بلکه علم دارم به عدم خسوف. همین که خسوف شد علم پیدا میکنم به خسوف، پس قبلا حق این بود که خسوف نشده، حالا حق این است که خسوف شده، خسوف هم که تمام شد من نگاه میکنم اینام دیگه خسوفی نیست، علم پیدا میکنم به این که خسوف نیست، این علم من شد متغیر. علم من با منجم میگن فرق داره. خب وقتی علم متغیر شد یعنی چه؟ یعنی قبلا اون علم بود حالا این علمه، یعنی قبلا اون حق بود حالا این حقه، پس حقانیت انتقال پیدا کرد از اون قبلیه به این. این همونه که میگیم حقیقت تغییر میکنه، حقیقت تغییر میکنه یعنی همین، حقیقت یعنی فهم مطابق با واقع. گفتیم این حقیقت اینجا لفظی است که مراد ازش فهم مطابق با واقع، این اصطلاح در اینجا که به کار میره مقابل واقعیت. یعنی خب فهم مطابق با واقع تغییر کرد، پس درست گفتیم ما که حقیقت تغییر میکنه. جواب بله. این وفیه ازن، حالا بذارید نجدیجه رو پس بگیم، نه ازن الحقانیتو لیست به ثابته بل قابلتون لزوال. شما گفتید حقانیت هیچ علمی قابل زوال نیست، ما الان بهتون نشون دادیم از کلمات خودتون، ابن سینا فصل مفصلی داره، ملا صدرام همینا رو آورده تو اصفار که آقا اگه علم به امر جزئی باشه شما باید میتونه علمتون متغیر باشه، علم داشتید قبلا به یه امر جزئی، اگه خود اون جزئی متغیر باشه، در جایی که جزئی متغیره بعضی گفتن اصلا واجب تغییر علم، ابن سینا مقابل این واجبه وایستاده، گفته نه آقا دو جور میشه به متغیر، دو جور میشه علم داشت، علمی ثابت مثل علم منجم به همین متغیر، و علمی متغیر مثل علم رائی به این متغیر. میگن علم عقلی غیر متغیره، علم حسی علم متغیره. ابن سینا مقابل اون حرف وایستاده، تقسیمش کرده، ولی خب تقسیمش هم کارشکنی میکنه تو کار ما، چون ما گفتیم هیچ علمی حقانیتش تغییر نمیکنه، زائل نمیشه. خب این یه جام که زائل بشه اون هیچ ما خراب میشه. اذن الحقانیت لیست به ثابته بل قابلتون للزوال فی بعض العلوم، چون بعض العلم اینجا گفتیم دیگه، بعض العلم متغیر. طرف میگه ما همین بعض برامون کافیه برای اینکه قاعده عقلی شما رو تخریب کنیم. قاعده عقلی یک مصداق مخالف پیدا بشه اصلش باطل میشه. مثل احکام اعتباری نیست که هزارها استثناء بهش میخوره ولی بازم اون عمومش در جای خودشه، تمسک به عام جایزه. در باقی شما تمسک به عام میکنیم میگیم حجته، اما اینجا اینطوری نیست، عام مینمیمونه هیچ. این اشکال. قلتو اولا تغییر العلم غیر تغییر الحقانیه، فإنا عندما نرى زیدن یتحرک اذا کان علمنا هازا حقا. یعنی رفتیم پلوش همراش را رفتیم دیدیم بله این چشم ما نیست که فکر میکنه او راه میره، نه واقعا باش راه رفتیم دیدیم. مثلا قبلا فرض کنید اون گوشه مدرسه بود، حالا رفته یه گوشه دیگری از مدرسه، یعنی حقیقت بودن علم اولمون رو بهش رسید. خب اندما نرازیدن یا تحرک، اگه این علم حقه تا ازل حقه، تا ابد حقه دیگه. یعنی واقعا تو اون لحظه زید داشت راه میره. پس اذا کان علمنا هازا حقا لم تزل حقانیته به وقوف زیدن عن الحرکه، لأن وقوفه له زمان آخر والعلم بالوقوف علم آخر. میگه علم دیگه ایه، چون فهمه علم تغییر کرد، باشه علم تغییر کرد، اما حقانیت چی؟ حقانیت که از اون اولی منتقل نشد به دومی، بگیم اون تا حالا حق بود حالا اون حق نیست، نه اون هم حق این هم حق. چرا؟ برای اینکه در اون چند ثانیه که او حرکت میکرد حق بود و این ازلن و ابدن خدا از ازلم میدونست که این بنده در این چند ثانیه راه میره و شما هم تا ابد اینو میدانید و حقه با همون تمام خصوصیاتش. شما که علم به حرکت دائم زید پیدا نکردید که بگید خب من علم به حرکت دائم پیدا کردم حالا متوقف شد اون حرکت دائم خراب شد. شما علم پیدا کرد به حرکت همون مقدار، خب همون مقدار رو که همیشه هست، مگر اینکه اصل اول اساسش بردارید. اصل اول این بود میگفت موجود معدوم نمیشه. خب این حرکت کردن زید در اون ظرف موجود شد، آقا اون موجود معدوم شدنی نیست. اگه اون موجود معدوم شدنی نیست حقانیت هم زائل شدنی نیست. ولی علم بالوقوف علم آخر لهو حقانیته خاصت به، فهنا علمان کلاهما حق لا ان الحقانیه واحدتون انتقلت من العلم الاول الى العلم ثانی. این نیستیه. شما میگید حقیقت تغییر کرد، یعنی که قبلا یه چیزی حقیقت بود حالا نیست، و یه چیزی قبلا حقیقت نبود حالا هست. این نیست، هر دوش حقیقت، چون هر کدومش مربوطه به یه مقطعه از عمر زیده، از وضع ماه ما در یه مقطع در جایگاهی قرار میگیره که سایه زمین روش افتاده، همین که یه خورده رفت اون طرفتر دیگه از سایه خارج میشه. هر دوش درسته، در اون مقطع تو سایه بود، در مقطع بعد تو سایه نیست. هر دوش حقه، نه اینکه حقانیت از یکی به دیگری منتقل شه. این اولا. و ثانیاً التعبیر به تغییر العلم مسامحت. علم تغییر بکنه، تغییر یه امر مشترک میخواد، یعنی بگی یه چیزی بود بعد شد یه چیز دیگه. مثل نطفه میشه علقه، مثل آب میشه بخار، مثل این دانه میشه گیاه. اما اگه دانه سر دانگی خودش بمونه همیشه ازلا و ابدا، یه گیاهی هم موجود بشه، شما میتونید بگید تغییر پیدا شد؟ تغییر نیست که. این تغییر یعنی به قول حکمای مشام میگن خروج و شی من القوت الالفل تغییره، که اگه تدریجی باشه میشه حرکت، اگر دفعی باشه اسمش حرکت نیست. خب ولی بالاخره خروج و شی من القوت، یه شی میخواد که همون شی یه وقت بالقوه باشه یه وقت بالفعل، تا این میشه تغییر. حالا اینجا که اینطوری نیست، اینجا یه شیعی بوده، علمی بوده، اون علم تغییر نه، اون علم تبدیل نشده. علم یعنی چه؟ یعنی مطابقت معنا با واقع. علم حصولی رو کار نداریم ما، شما علم داشتی یا نداشتی، ما الان بحثمون تو مطابقت معناست با واقع. یه معنایی بوده مطابق با واقع، حالا همون معنا مثل نطفه‌ای که تبدیل شده به علقه، مثل دانه‌ای که تبدیل شده به گیاه، اینطوری شده؟ نه آقا، اون یه معنایی بوده مطابق با واقع، اون معنای مطابق با واقع سر جای خودش هست، یه معنای مطابق با واقع دیگر هم به وجود اومده. پس اصلا تغییر علم هم تعبیر درستی نیست. پس از تعبیر و تغییر العلم مسامحتون، لأن التغییر لیس الا سیرورت الا خروج الشی، خروج الشی من القوت الى الفعل، فلا بد من ان يكون شيء الذي هو بالقوه نفس ما يخرج الى الفعل لیتم تغییر. اگه میخوای تغییر شکل بگیره، باید همونی که، یعنی همون ماده‌ای که، منتها ماده معناش هیولا نیست، همون جسمی که، همون جسمی که یک وقت دانه بود بشه چی؟ گیاه. این میشه تغییر. همون انسانی که یک وقت جاهل بود شخص همون بشه چی؟ عالم. نه اینکه اون جاهل نابود بشه، یه موجود عالمی خدا اینجا خلق بکنه، خلق الساعه. این تغییره؟ این که تغییر نیست، این از بین رفتن یک موجوده و به وجود آمدن یک موجود جدیده. حالا در ما نحنوی چیه؟ شما یه علم موقع راه رفتن داشتید، اون علمه که تبدیل نشد، مثل یه دانه که تبدیل میشه به یک گیاه، اون علمه سر جای خودش هست، الان هم دارید، الان هم شما میدانید که زید در فلان لحظه در حال حرکت بود، یه علم جدیدم پیدا کردید. پس دو تا علم، نه تغییر علم بلکه تتالی علومه. یه علم بود، یه علم دیگه هم دنبالش اومد، یه علم دیگه هم ممکنه دنبال اون بیاد و همینطور. پس اصلا اسم تغییر علم نبرید آقا، تا ما مجبور بشیم بگیم آقا تغییر علم غیر از تغییر حقانیاته. نه، اصلا تغییر علم هم نیست، تغییر علم نیست. در جواب اول گفتیم بابا تغییر علم هست، ولی تغییر حقانیت غیر تغییر علمه. در جواب دوم مثلا میگیم تعبیر به تغییر علم مسامه هست، برای اینکه تغییر خروج و شی من قوت الالفعل، پس باید اون شیی که بالقوه است نفس ما یخرج الالفعل باشه، لیتم تغییر و هناله سکزالک. اینجا که اینطوری نیست، لأن علم الاول باق به حقانیت و حدث بعده علم آخر بما له من الحقانیت الخاصت به. خب این اشکال اول، اما حالا اشکالای دیگه ای هم هست که من بنا داشتم فردا در خدمتتون باشم، ولی اگه حاجی‌ها اجازه بدن، چون امروز خیلی حالم مساعد نبود و فردا قول دادم که یکی از اقوام خیلی اصرار کرده، یعنی از اقوام خانواده‌مونه و خانواده‌ام اصرار دارن که برم فردا، یه افطاری تقریبا خانوادگی وسیع میده، اگه فردا تعطیل کنیم یه عیدی هم هست برای دوستان که دیگه از ما نجات پیدا میکنم. یه سلام میدونید چطور هم میده جان؟ بزرگی آوری شما باشه. آره امروز خیلی حالم مستعد نبود، آره یه دوری تنفس میکنم انشاءالله برای شنبه در خدمتتون هستم انشاءالله. نه دیگه پنج شنبه نیستم من، نکرد باش من
بله.
چرا دیگه، چرا این در حقیقت همونه میخوایم بگیم شما متغیر رو به یه، یعنی این کلش رو اگه علم داشتید از اول ثابت بود، اما چون به یه نقطش علم دارید، آره اونو حالا برای بعدیان کار داریم، لذا اونم با چرا میشه. الحمدلله، اللهم صل علی محمد.